بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لم ترک العیون فتخبر عنک بل کنت قبل الواصفین من خلقک. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه میهمان سخنان بی‌نظیر و بی‌بدیل امیر ملک ولایت در نهج البلاغه هستیم، اون هم به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها. خطبه ای رو که توفیق دست داد من از دیشب خدمت عزیزان آغاز کردم، خطبه شماره 109 نهج البلاغه است که گفتیم نام این خطبه رو بعض از محققان خطبه تو زهرا گذاردند، خطبه ای که سرشار است از نشانه های درخشان و نورانی که کلمات دراروار امیر المؤمنین است که برون آمده است و برای همگان هدیه شده است. موضوعی که در این خطبه دیده میشه همان گونه که دیشب ملاحظه فرمودید و آغاز کردیم، مجموعه ای از معارف الهی است که در این خطبه وجود دارد. شمه ای از توحید امام مطرح میکنن، سری به کوی قیامت میزنن، از اصل نبوت مطرح میکنن، یه تحلیلی از حال و وضع انسان ها در دنیا دارن، پایان دنیا مرگ رو بازگو میکنن، بسیاری از نکات و ظرائف و دقائق رو امام در این خطبه نورانی مطرح میکنه. شش جمله آغازین خطبه رو من دیشب خدمت عزیزان گفتم که بیان اوصاف دلنشینی از حضرت جانان بود، بنا به تکرار ندارم. از این بخشی که باقی ماند عرایض و مطالب پیگیری میکنم که امام فرمودند، ابتداعا به اصطلاح جملات نخستین رو خواندیم خدمت دوستان عزیز و بعد به دنبال اون من تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره و من آشف علیه رزقه و من مات علیه منقلبه. چهار جمله بعدی رو هم بعد از اون جملات ششگانه نخستین امام مطرح فرمودن با یه ضرباهنگ کوتاه بسیار نافذ و جدی. از اینجا که امشب خدمت عزیزان بازگو میکنیم لم ترک العیون فتخبر عنک، ندیده از تو را دیدگان که پس خبر از تو بدهد، بل کنت قبل الواصفین من خلقک، بلکه خدایا تو قبل از توصیف کنندگان از خلقت بودی. نکته اولی که قبل از ورود به متن عبارت امام ها اهمیت است، تغییر اسلوب و قالبی است که امام در اینجا نشان میدهند و ارائه میکنند. تا این قسمت امام غایبانه با حضرت هدیت صحبت می کردند و در حال هوای خداوند سخن می گفت. اما یک باره از اینجا مشاهده می فرمایید که اون ضمیر غایبی که در مورد ذات حق به کار برده می شد، ضمیر مفرد مذکر غایبی که در مورد ذات حق در تمام جملات پیشین لهو بهی عرض به خدمت عزیزان الیه سرهو، تمام این مواردی که وجود داشت یک بار تبدیل می شه به ضمیر مخاطب و امام می فرماید چشمها تو را ندیده است. تا الان غایبانه او بود، اما یک باره شد تو و خطاب حاضر شد. خب این یه زیبایی ادیبانه است که در این قسمت از کلام امام مشاهده می شه، همان است که از آن تعبیر به صنعت التفات در کلام عرب می شود. یعنی این که گاه سخن غایبانه است، یک باره خطاب را حاضر می کنند و مخاطب حاضر. خدای سبحان در قرآن می گوید قال اتخذ الله ولدا، می گویند که خداوند فرزند اختیار کرده است. قالو فعل ماضی غایب دیگه، قالو فعل جمع ماضی غایب است. قال اتخذ الله ولدا، اما در ادامه گوید لقد جئتم شیئا ادا. جئتم جمع مخاطبه، نه غایب مانند قالو. یک مرتبه از غیبت به حضور، چه سخن واهی و بیهودهی میگویید شما. اون سخن غایبانه تبدیل به حضور شد، گاهی در ادب پارسی برگرفته وام گرفته از صنایع زیبای ادبی عرب اشاره کردم که ما هم در پارسی میگوییم ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز، یک بار از غیبت به حضور میام. این میشه صنعت التفات. امام اینجا برای زیبایی و شکوه کار صنعت التفات رو به کار میبندن. اذهان یه قدری آماده شده است که دیگه روبرو با خدای سبحان امام سخن بگوید. فرمود که چشمها تو را ندیده است که از تو خبر دهد. فتخ برعنک. خب میدانیم که از موضوعاتی که در مورد ذات حق وجود دارد، دست صفاتی دارد خدای سبحان که از اون تعبیر میکنن عالمان علم کلام به عنوان صفات سلبیه، یعنی مجموعه صفاتی است که خدای سبحان به این صفات متصف نمیشه، بلکه از حضرت او سلب میشه اینها. قدما اینها رو در قالب یه شعر میگفتن: نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. اینها مجموعه است که یعنی خداوند قابل ترکیب نیست، ترکیب نداره، خداوند دیده نمیشه، خداوند محل و جایگاه نداره، حلول در مکان نمی کند و این صفاتی که در لابلای این مطالب امام الان عرض می کنم. امیرالمومنین از این جمله وارد صفات سلبیه الهی میشن. یه صفاتی رو میخوان مطرح کنن که در مورد ذات حق وجود ندارد، من جمله مرئی بودن و رؤیت. خداوند سبحان دیده نمی شود، یعنی با حواس حضرت پروردگار حس نمیشه، با چشم دیده نمی شود. کاملا بدیهی و روشن است که نمیو ذات حق لنترانی یا موساست. هنگامی که تقاضای رؤیت کردند بنی اسرائیل، پاسخی که اومد این بود که لنترانی یا موسا، هرگز نمیتوانید مرا ببینی جناب موسا. نکته بسیار طبیعی و روشن است، به دلیل این که شیء دیدنی و هر آنچه که دیده می شود باید دو مختصات داشته باشد، یه مختصات زمانی، دو مختصات مکانی. یعنی ما پدیده ای رو می بینیم که در بند زمان و مکان باشد، در یه نقطه خاصی، در یه زمان خاصی، هنگامی که این اتفاقات جمع میشه، اونگاه یه پدیده ای در فاصله کانونی انسان قرار میگیره و دیده میشه و رؤیت میشه. اما حضرت پروردگار زمان آفرین و مکان آفرین است. خداوند نه در مکان می گنجد و نه در زمان می گنجد. ذات حق نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه زمان داره. ابعاد چهارگانه ندارد. یه پدیده‌ای که میخواد دیده بشه باید دارای ابعاد چهارگانه باشه. و حضرت احدیت این چنین نیست، بلکه ابعاد آفرین است. مکان آفرین و ماده آفرین و زمان آفرین است حضرت او، و فرازمان و فرامکان است. لذا قابل رؤیت نیست حضرت حق. اگر خداوند سبحان دیدنی بود مانند بقیه موجودات میشد، یعنی مانند مخلوقات میشد، دیگه لیس کمثله شی معنا نداشت و قل هو الله احد مفهومی نداشت و یکتایی او دیگه کاملا زیر سوال میرفت. و خداوند از جنس مخلوقات نیست، لذا دیدنی نخواهد بود. باعث خدای سبحان رو از راه دیگری میتوان دید، آن نیست مگر از راه عقول و دلها. ذات حق رو با اندیشه ها میشه ادراک کرد و خدای سبحان رو با دل. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را. ماجرا این چنین است که خدا رو به تعبیر امیر المؤمنین ولکن یدرکه القلوب به حقائق ایمان، باید با حقیقت های قلب و دل و جان خداوند سبحان رو درک کرد. لذا امیر در اینجا فرمودن که خدایا لم ترک العیون، دیدگان تو را ندیدند که خبر دهند از تو، چون ذات حق مرئی و دیدنی نیست. بل کنت قبل الواصفین من خلقک. اما برای علت این امام به نکته فراتر اشاره میکنن، بلکه تو قبل از توصیف کنندگان از خلقت بوده ای. تو این کنت قبل قبلیتی که در اینجا امام مطرح میکنن و از فعل کان مازیون هم به کار میگیرند، به تعبیری اوصاف الهی و ویژگی های الهی منسلخ از زمان است، یعنی لایزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. این قبلیتی که امام فهمان قبلیت شعنی است، نه قبلیت زمانی. یعنی شعن و رتبه و منزلت تو قبل از شعن و رتبه کسانی است و مخلوقاتی است که بخوان تو رو ببینن. لذا این اختلاف منزلت و جایگاه موجب میشه که مخلوق محدود با حواس ظاهری مادی کجا میتواند ذات آفریدگار خودش رو که قبلیت نسبت به اون دارد و شأن او فراتر از عالم ماده است و عالم مادی آدمیان ببیند و درک کند و توصیف کند، بلکه توصیف الهی از طریق عقول است و از طریق دلها و جانها و آشنایی عقل و اندیشه با راه‌های ارتباط با حضرت احدیت. به دنبال اون جمله بعدی از این جنس رو امام مطرح میکنن، لم تخلق الخلق لوحشتن، خدایا تو مخلوقات رو نیافریده ای به خاطر وحشت. کلمه وحشت ضد انس است، انس یعنی اون وابستگی و پیوند با کسی، وحشت یعنی تنهایی و به اصطلاح عدم انس. امام میفرمایند به زبان بسیار زیبا و روانی که خدایا علت آفرینش تو این نبوده است که مخلوقات رو بیافرینی که تنها نباشی و از تنهایی به درایی. خب این رو میدانیم که اساسا به طور کلی حضرت پروردگار غنی به ذات است، غنا در ذات اوست و خدای سبحان به بیان پارسی ما ذاتن بی نیاز است و غنا اون هم اطلاق داره، مطلق است، تمام ابعاد رو در بر میگیرد، لایتناهی است. پس بنابراین در وجود خداوند سبحان نیازی دیده نمی شود. گاه این ذهنیت میاد که خداوند اگر مخلوقات رو آفریده است نکند که نیاز به مخلوقات داشته از حضرت پروردگار. خیر، ذات حق با توجه به اون که غنی به ذات است و غنا در ذات اوست به طور مطلق، هیچ نیازی نداره خداوند صمد و غنی، هو الغنی و ربک غنی ذو الرحمه، خداوند نیاز ندارد که مخلوقات رو از سر نیاز آفریده باشد. یعنی نیاز هم از صفاتی است که به خداوند سبحان نسبت داده نمیشه. ذات حق بی نیاز است و غنی است و در او حاجت وجود نداره. لذا اگر مخلوقات رو خدای سبحان آفریده است، نه به خاطر حاجت و نیاز بوده است، بلکه به دلیل آن است که صفت خلق و خالقیت در ذات احدیت وجود داره و این صفت هنگامی که به فعل میرسد، فیضان او مخلوقات رو در بر میگیرد و رشحات صفت خلق الهی جلوه اون میشه در مخلوقاتی که حضرت سبحان آفریده است و همه مستفیض از فیوضات آفرینش الهی در استمرار جلوه صفات خداوندی هستند. پس بنابراین امام فرمودن خدایا تو مخلوقات رو نیافریدی به خاطر نیاز که بخواهی از تنهایی به درایی، و لست عملت هم لمنفعتن، و بعد از آفرینش مخلوقات خودت رو به کار نبستی، مستمرشون نکردی و اینها رو در مسیرها و جهاتی قرار ندادی که بخوان منفعتی برای تو بیاورن. مخلوقات رو استخدام نکردی که اینها بیان، به کار نبستی که برای تو و بارگاه و کارگاه آفرینش تو و الوهیت تو منفعت و سودی بیاورن. خب این هم بدیهی است، همون گونه که اصل خلقت ذات حق اثر بی‌نیازی است، استمرار خلقت، دوام آفریدگان و مخلوقات الهی هم اثر بی‌نیازی خداوند سبحان است. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. قصه همان است که شاعر میگوید. فرمود ولست عملت هم لمنفعتن، بلکه هر مخلوقی اگر در مسیری گمارده شده است و اگر حرکت و فعلی از مخلوقات در وجود سر میزند، تمام اون حرکت و فعل بازتاب اون و منافع اون و سود اون به خود مخلوق و موجودات مستقیما بازگشت میکنند. اگر خداوند مخلوقات رو هدایت کرده است به تکل تکوینی و طبیعی که در مسیرهایی سیر میکنند، این سیر و حرکت بازتاب منافع او به خود این موجود و خود این مخلوق است که اون سیر تکاملی خودش رو طی میکند. ولست عملت هم لمنفعت، جمله بعدی، ولا یسبق کمن طلبت، و خدایا تو چنانی که اگر کسی و موجودی را، مخلوقی را طلب کنی، احضار کنی و بخواهی، نمیتواند از تو سبقت بجوید، پیشی بجوید و خارج شود از امر و فرمان و حکم تو. خب این هم نکته مهمی است که نشان از تسلط کامل خداوند سبحان به همه مخلوقات و موجودات خودشه. فرمود ولا یسبق کمن طلبت، یه قدری اوج میده این قسمت رو، این جمله رو امام، ولا یفلت کمن اخست، افلات الطائر تخلصها، وقتی که پرنده از دام فرار میکند، از قفس فرار میکنه، این کلمه رو به کار میبرن، افلات، پس افلات به معنای گریختن و به اصطلاح فرار کردن است به تعبیر پارسی. امام می‌فرماید که پروردگارا اگر تو کسی را در کف قدرت خود بگیری و در اختیار گرفتار کنی و بگیری، لا یفلتو که نمیتواند از دست تو و قدرت تو بگریزد و به درآید. چه زیبا سخن امام در دعا دلنشین و نیایش کمیل که ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا هیچ یارای گریختن برای کسی از چیرگی و غلبه و حاکمیت تو وجود ندارد. پس همه مخلوقات و موجودات همه تحت اراده و تحت حکم و فرمان خداوندی قرار دارند. ولا یفلتو که من اخست، ادامه می دهد وجود و مبارکش، ولا ینقص سلطان که من اساک، و نمی کاهد از قدرت و چیرگی و سلطان تو هر کسی که تو را اسیان کند. ما در عرف و در محاسبات بشری می دانیم اگر احیاناً در یه نظام حاکمیتی، در یه نظام قانونی تخلف دست می ده و سر می زند، خب این رو ما یا ضعف قانون می دانیم، یا ضعف نظارت می دونیم، یا ضعف اجراء قانون می دونیم، و اگر این اسیان و تخلف از قانون زیاد شد دیگه طبعا موجب ضعف حاکمیت و اون دستگاه نظام و قضا می شه دیگه. امیرالمؤمنین به زیبایی می‌فرمایند که خدایا ولا ینقص سلطان که من اساک، اگر کسی اسیان کند، نافرمانی از تو بکند، هیچ نسبت به قدرت تو نقصان و کاستی ایجاد نمی‌کند. یعنی اسیان مخلوقات و بندگان تو و موجودات موجب کاهش قدرت و چیرگی تو نیست، نه به خاطر آن است که ضعفی در فرمان روایی و حکمرانی و نظارت توست که اینها میتونن به اصطلاح اسیان کنن و نافرمانی کنن. حضرت پروردگار به مخلوقات خود چنین اختیاری رو داده است به انسانها که اما شاکرن و اما کفور، فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. این ایمان است و این کفر، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. این سنت الهی است که به انسانها اختیار طاعت و اسیان رو داده است عزیزان. اما اسیان انسانها موجب نقصان قدرت و چیرگی خداوند سبحان نمی شود. مقابل این جمله رو هم بخوانیم، بعد اونگاه من در مجموع نکته‌ای رو عرض می‌کنم که مشترک بین این هاست. و از اون طرف نقطه مقابل، ولا یزید و فی ملک که من اطاعک، و نمی افزاید و زیادت نمی کند در حاکمیت و حکمرانی تو اگر کسی تو را اطاعت کند. باز با همون مثالی که عرض کردیم در میان انسان ها قانون پذیری، پذیرش قانون، وقتی یه جامعه خیلی قانونمندند و کاملا می پذیرن مقررات اجتماعی رو، مقررات حاکمیتی رو، خب این می افزاید به اقتدار یه نظام، به اقتدار یک به اصطلاح مجموعه قانونی و حاکمیتی وقتی چنین دست می دهد. آیا اگر کسی خدا را طاعت کند این موجب تقویت بنیان حکومت الهی است؟ امیرالمومنین فرمان خیر، هیچ تأثیری ندارد. و اگر کسی تو را اطاعت کند نمی افساید به ملک و حاکمیت و حکمرانی و قوت حاکمیت تو پروردگارا. در یه جمله اگر عرض کنم این دو عبارتی رو که امام کنار هم متقابلاً به شکل تکمیل کننده هم فرمودند، جان مطلب در اون دو فعل ولا ینقص و ولا یزید و نمی افساید و نمی کاهد، بله این چنین است. در کار خداوند و در ذات الهی فزونی و نقصان نیست. دیشب می خواندیم اشعار زیبای نظامی رو، حکیم نظامی رو، خدمت دوستان، که آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمردست و نمیرد تویی. در ذات الهی عزیزان تغییر وجود نداره، تغییر وجود نداره، فزونی و زیادی وجود ندارد. صفات الهی محدودیت نداره، لایتناهیست و مطلقه، یعنی مرز برای صفات الهی نیست، کاستی در صفات الهی نیست، لذا هیچ فزونی و زیادی معنا نداره در اسماء صفات الهی، کمی و بسیاری وجود نداره. به همین خاطر باز به تعابیر دیگری گاه امیرالمومنین در قسمت‌های دیگر نهج البلاغه هم اشاره فرمودند، اگر همه وجود اسیان کنند و طاعت الهی نبرند، هیچ زیان و ضرری به حاکمیت و ملک و قدرت خداوند نمی رساند. و اگر تمام آفرینش طاعت الهی ببرند، باز این هم موجب قوتی برای ملک الهی و قدرتی برای خداوند سبحان نیست، چون این گونه رفتارها حقیقی در صفات الهی ایجاد نمی کند به دلیل لایتناهی بودن و مطلق بودن اسماء و صفات خداوندی. فرمود ولا یزید فی ملک که من اطاعک ولا یرد امر که من سخط قضاءک. بسیار جمله لطیفی است این جمله امام. ولا یرد و بر نمی گرداند امر تو را، من سخط قضاءک، هر کسی که قضاء تو را نمی پسندد و ناگوار می دارد. خب استعذار دارید که خداوند سبحان دو امر دارد عزیزان. گاه در قرآن ما صحبت از امری داریم در کار الهی که هنگامی که صادر می شود و اراده می شود این امر دیگه بی چون و چرا و بدون درنگ محقق و حاضر می شه. این امر الهی محقق می شود و شکل می گیرد. همانی که این جمله آیه شریفه رو دیگه همگان حفظید، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر امر الهی به نکته ای تعلق گرفت و امر کرد ذات حق، دیگه این شده است، تمام است. بین اراده الهی در امر و تحقق مراد خداوند هیچ فاصله ای وجود نداره. امر الهی عین فعلیت است. از این گونه اوامر الهی تعبیر می کنیم به اوامر تکوینی و طبیعی، یعنی خواسته هایی که ذات حق در قالب مقررات و قواعد و قوانین در وجود قرار داده است. گاهی از اینها ممکنه تعبیر می کنیم به قضا و قدر الهی. از یه زاویه دیگه وقتی تعبیر میکنیم تعبیر به قضا و قدر میشه. قوانین و مقرراتی که ذات حق در این وجود و در آفرینش قرار داده است از روز نخستین آن، اگر این حرکت لیل و نهار است و شب و روز است، اگر تابش و بارش و رویش است و بقیه هزاران هزار قانون دیگری که به شکل طبیعی در این نظام طبیعت وضع شده و قرار داده شده است. با توجه به اینکه امام کلمه قضا رو در قسمت پایانی جملهشون فرمودن، مشخص میشه مراد از امر این نوع اوامر الهی است، اوامر تکوینی قطعی مسلم الهی در قبال اوامر تشریعی که در جمله بعدی ما میفرمان توضیح میدم. فرمود لا یرد و امر که من سخط قضا، خدا اگر کسی نمیپسندد قضا و قوانین تو را در وجود، اگر کسی نمیپسندد که آب هاش دو او باشد، دوست میدارد که هاش چار او باشد، هاش چار او دو باشد، اگر کسی نمیپسندد قوانین تو رو، قوانین چرخش و بارش و باران رو نمیپسندد، اگر قانون جاذبه رو نمیپسندد کسی و بقیه قوانین اجتماعی و بقیه قوانینی که ذات حق قهرن در وجود و آفرینش قرار داده است، امام میفهمد اگر کسی نمیپسندد این قوانین رو هیچ بدی ندارد، نمیتوند برگردوند، نمیتوند بگریزد از این قوانین، این قوانین بر او حاکم است، نمیتونه رد کنه اینها رو، جایگزین کند، بدل کند و تبدیل کند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اینها سنن الهی و سنت ها و قوانین الهی و قضاء الهی در وجود است و امر تکوینی الهی و غیر قابل تغییر است، برای هیچ پدیده و موجودی چنین تصوری نمیرود. اینجا جایی است که باید گفت رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نگشاده است. اینجا جاییست که باید پذیرفت که دیگه هیچ چاره‌ای بودی در قبال این اوامر قطعی و تکوینی و این مقررات و قوانین جاری حضرت اهدیت در وجود نداره، بلکه باید اینها رو شناخت و در مسیر و در مجرای این قوانین تکوینی الهی هماهنگ حرکت کرد و به مقصد رسید. فرمود ولا یرد و امر که من سخط قضاءک ولا یستقنی ان که من تولا ان امرک. حالا ببینید اینجا هم مجدد امام کلمه چی رو به کار میبرن؟ امر رو به کار میبرن، اما با این دقت، ولا یستقنی و بی نیاز نیست از تو کسی که روی گردانی و تولی از امر تو میکند. خب اینجا با توجه به روی گردانی و استقنا، مراد از امری که در اینجا مطرح میکنه امام اون شکل دوم اوامر الهی است، یعنی اوامر تشریعی. اوامر تشریعی الهی نکاتی است، فرامینی است که خداوند سبحان در حوزه زندگی انسانها و در حیات انسانی صادر میفرماید که انجام و عدم انجام اون رو با اراده و اختیار انسان قرار داده است. خداوند اوامری فرده است، قل امر ربی بالقسط، خداوند امر به قسط کرده است. آیا انسان ها این امر الهی رو در زندگیشون اجرا می کنن؟ آیا واقعا انسان ها به معنای واقعی حق طبیعی هر پدیده و هر انسانی رو میدن به او که مفهوم قسط همین است؟ آیا چنین چیزی رو اجرا می کنن؟ لیقوم الناس بالقسط، قیام به قسط می کنن؟ چقدر در جامعه بشری چنین معنایی وجود دارد؟ اوامر تشریع الهی خواسته های خداوند است که به آدمیان گفته میشه، اما انسان ها میتونن این امر رو انجام بدن، میتونن انجام ندن. اما اینجا یک نکته بسیار عجیبی رو امام میفهمن که در حقیقت تبیین میکند اون حکمت و فلسفه اوامر الهی رو، و در کنار رو میتونم گفت نواهی الهی رو. یعنی حضرت پروردگار در مسیر زندگی ما انسان ها عزیزان مشاهده میفرمایید که یه باید ها و نباید هایی رو به ما میگوید از طریق وحی و پیامبران خیش. یه باید ها و یه نباید هاییست. این کار رو انجام بدید، اما از اون طرف ولا تقرب و زنا، ربا نخورید، زنا نکنید، دروغ نگید، ظلم نکنید. اما از اون طرف میفرماید که به عدالت عمل کنید، صادقانه سخن بگویید، نماز بخوانید، عبادات اینچنینی انجام بدید و غیره. یعنی یه باید ها و یه نباید ها که اوامر و نواهیست. هنگامی که دقت میکنیم اوامر الهی و بایدهای الهی یعنی پلکانی که آدمی رو در سیر تکامل به اوج میرساند و بالا میبرد، و نواهی الهی و نبایدهای الهی یعنی پلکان سقوطی که ارتکاب اون آدمی رو به زوال و هلاکت میرساند. در حقیقت امر و نهی الهی دو بالیست که انسانها رو کاملا پذیرش اوامر و اجتناب از نواهی الهی در اون مسیر درست و سعادت بخشی که انسانها باید به غایت و نهایتش برسن کمککار است و به هدف میرساند. حالا با همین زیبایی که از کلام امام برگرفته است دقت بفرمایید. امام فمن ولا یستغنی عنک من تولا عن امرک، خدا اگر هر کسی از اوامر تو روی گردانی کند، نیاد بپذیرد اقیم الصلاه رو، نپذیرد لا ترکنوا الی الذین ظلموا، نپذیرد امر به قسط رو، نپذیرد به قولو قولا سدیدا، سخن استوار و محکم گفتن رو، لا یستغنی عنک، هیچ بی نیاز از امر تو و تو نمیشه. هر که روی گردانی کند نمیتواند از تو و از این امر تو و از این دستوری که دادی بی نیاز و به اصطلاح بدون حاجت باشد، به دلیل اینکه این اوامر ذات حق در حقیقت اون رازها و اون نکات اصلی در وجود انسان است که انسان رو فطرتاً به اون حقیقتی که باید برسد و به اون اوج و هدفی که باید برسد نزدیک می‌کند و منتقل می‌کند. لذا اگر انسان خودبدی کند، روی گردانی از اوامر الهی کند، یه نوع خودزنی کرده و به نوعی خودش رو بی بهره و بنصیب کرده است. اگر بنا باشد این انسان در مسیر زندگی به سعادت و کمالی برسد، هیچ چاره ای نداره جز این که سر در خط فرمان الهی بگذارد و نواهی الهی رو اجتناب کند. چقدر زیبا و دقیق این جمله حکیمانه رو امام بازگو می کند. از اون طرف فرمود ولا ینقص سلطان که من عصاک، ولا یزید فی ملک که من اطاعک، ولا یرد امر که من سخط قضاعک، نسبت به اوامر تکوینی الهی. اما ولا یستغنی عن که من تولا عن امره، اگر کسی نپسندد قوانین تو رو در وجود، قوانین قطعی طبیعی را، نمیتوند رد کند اینها رو و بگذرد عبور کنه و دور بزنه قوانین تو رو در خلقت، و اگر کسی اوامر تشریعی تو رو نپذیرد مستغنی و بی‌نیاز نمیشه برای رسیدن به سعادت و کمال از اونها، مگر چشم بپوشاند بر فلاح و کامیابی پایدار دنیوی و اخروی که نتیجه اون مشخص است. و در حقیقت نظام تکوین الهی منطبق بر نظام تشریع و شریعت الهی است، هماهنگ و همراه. به همین خاطر این دو جمله رو امام پشت سر هم مطرح فرمودند. خب این موارد گفته شد و باز دوباره امام جملات دیگری رو میگن. بعد از این 8 جمله‌ای که ملاحظه فرمودید که جنبه سلبی داشت، امام باز برمیگردن 7 جمله رو مطرح میکنن که اینها باز جنبه اثباتی داره. کل سر عندک علانیه، هر سری خدایا در نزد تو آشکار است. حضرت باری تعالی دنیا رو عزیزان برای راحتی و تسهیل امور انسانها به گونه‌ای قرار داده است که انسانها یه خلوتخانه درون دارن و یه جلوتخانه برون. یعنی آدمیان در این زندگی دنیا یه نهان دارن و یه عیان دارن. یه صندوقچه ای دارن که در این صندوقچه رو میبندند و بر اون مهر و قفل میزنند و کسی رو اجازه رخصت ورود به اون نمیدن و اون صندوقچه نیست مگر سویدای دل و جان. یعنی انسان ها در زندگی خودشون یه اموری و یه مسائلی دارن که پنهان میکنن. حالا این امور پنهانی ممکن است افکارشون باشه، یه افکاری رو در طول زندگی داشتند اما هیچگاه به زبان نیاوردند و با دیگران به شرکت نگذاشتند. ممکنه گاه یه نیت هایی بوده، یه انگیزه هایی است که اینها رو داشتند، عملی کردند و غیره، اما در درون جانشون پنهان کردند. یه مطالبی دارن، یه رفتارهای انسان ها دارن که دیگران بر اون مطلع نشدند، در خلوتخانه های خودشون انجام دادند و به شکل راز سر به مهر انجام اون یا میل به اون یا ارتکاب اون در درون جان انسان باقی میموند. گاه این اسرار به حدی سر و راز است برای ما که حاضر نیستیم محرم ترین کسان ما هم از اون مطلع باشند. توجه دارید این چیزیست که خدا در دنیا قرار داده. حضرت پروردگار به زیبایی در اینجا این نکته رو متذکر میشد به انسانهایی که این فرصت رو در دنیا بهشون داده است و این درون و برون رو براشون قرار داده است که کل سر عندک علانیه. امیر المومین فهمند خدایا هر سری و هر امر نهانی که انسانها در جان و دلشان پنهان میکنند برای حضرت تو و حضرت جانان علانیه و آشکار است. انی لمستتر من عین جیرانی الله یعلم اسراری و اعلانی. ما هیچ امر پوشیده‌ای بر حضرت پروردگار نداریم. نه تنها ذات حق سر ما میداند که گاه به تعبیر قرآن اخفا رو هم میداند، اخفا من السر رو هم میداند، پنهان است تر از سر رو هم میداند. چیزهایی که در وجود خود ما هست و بر خودمون پنهان و نامکشوف است حضرت پروردگار میداند و آگاه نسبت به آن است. پس ما نمیتوانیم ببندیم در به دل رو بر خداوند ولو این که بر دیگران میبندیم. کل سر عندک علانیه و کل غیب عندک شهاده. و پروردگارا هر غیبی در نزد تو شهادت و آشکارا و حضور است. خب میدانیم که جهان آفرینش و خلقت الهی مجموعه است از غیب و شهود و غیب یعنی امر پنهان به دو گونه است. گاه امر پنهان از ادراک ما و حواس ماست، یعنی یک غیبی است که از دیدنی های ما نیست، از شنیدنی های ما نیست، به دور از شنیدن و دیدن است. غیب حواسی است، یعنی از حواس ما به دور است. اما گاه غیب ادراکی است، یعنی از ادراک انسان غیب است، اصلا ما درکش نمیتوانیم بکنیم، نهان از ادراک ماست. که البته این اوج این غیب میشه خود وجوده حضرت باری تعالی که مصداق واقعی یؤمنون بالغیب خود جناب باری تعالی است که از نشانه های اصلی ایمان ایمان به غیب است. در اینجا و در بسیاری از آیات قرآن مطرح فرشتگان الهی غیبند و غیب های دیگری که متصور در وجود برای انسان. امیر فرمودن کل غیب عندک شهاده، خدایا هر غیبی در نزد تو و برای تو شهادت و آشکاری است و امر پنهان برای تو در آفرینش وجود نداره. نه تنها سر انسان ها بلکه در تمام هستی همه چیز در کف علم و مشاهده ی حضرت احدیت است. من قبل از این که ادامه مطلب رو بگم اینجا یه جمله ای رو محضر مبارک عزیزان میگم که بسیار مهم است. عزیزان من، خانم هوایان، دقت بفرمایید. اینی که حقیر بارها میگوید که مشکل ما مسلمانان مشکل توحید است. اگر ما در مراتب توحید نظری و عملی ارتقا پیدا کنیم، فهم درستی از اسماء و صفات الهی داشته باشیم، خدایی رو بشناسیم که حضرات معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام، امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوارشون رسول خدا صلوات الله علیه فراتر در صدر بر ما تعریف کردن و ملتزم به این معرفت توحیدی باشیم، کار تمام است. یعنی اگر کار انسان به جایی کشید که دانست همه وجود برای ذات احدیت خاشند و تسلیم و هر چیزی قیام به او دارد و اوست که قناع هر فقری است و اوست که عزت هر ذلیلی است و اوست که قوت هر ضعیفی است و اوست که پناهگاه هر دردمند بیچاره است، اگر سخنی میگوییم میداند، اگر سکوتی میکنیم میداند، رزق ما بروست، مرگ ما به سوی اوست. اگر یک یک اومدیم دانستیم طاعت ما چیزی به حضرت او نمیدهد، کفران ما و کفر ما و اسیان ما نمیکاهد از قدرت و سلطان او، دانستیم که اگر از امر و طاعتش روی بگردانیم باز بیچاره ایم و چاره ما نیست جز این که به امر الهی تن بدیم، و اگر باور کردیم که هیچ سر پنهان نداریم، همه چیز ما عیان است، زندگی انسان چگونه خواهد شد عزیزان؟ آیا این گونه انسان حاضر است سر مقابل هر طاغوت و طاغوتچه‌ای خم کند؟ آیا این انسان حاضر است که عزت خودش رو در زر و زور و تکیه بر قدرت‌های پوشالی بسپارد؟ آیا این انسان حاضر است که دست طمع به مال دیگران و ناموس دیگران و چشم به جان و امور دیگران بدوزد؟ هنگامی که چنین عزتی رو میشناسد، چنین قناعی رو میشناسد، چنین قوتی رو میشناسد، آیا این انسان حاضر است که افکار شومی و نیات شومی رو بپروراند در وجود خودش با حالی که میدونه تمام وجودش در نزد پروردگار اوست؟ آیا این انسانی که میداند تمام اختیار او در دست و در قبضه حضرت پروردگار است، ولا یمکن الفرار من حکومتش، چطور میخواد از قدرت الهی بگریزد و خطوط قرمز الهی رو زیر پا بگذارد و به اون سو بره؟ و خلاصه اون که فقط و فقط توحید است عزیزان، که زمام و مهار همه سعادت و کمال و عبودیت انسان رو به دست میگیرد. و اگر ما چاری بر امر توحیدمون بیندیشیم و اگر بتوانیم موحدانه بیندیشیم و موحدانه زیست کنیم، بدانید که تمام اسباب سعادت و تمام اسباب فلاح و خیر در بخانه ما رو میزند و ما به تمام خواستهای آفرینش میرسیم عزیزان. و این اصرار امیرالمومنین بر این امر در نهج البلاغه و خطبه های نهج البلاغه بر توحید بدیهی است که ناظر به فواید و برکاتی است که باید از دامن این مطالب خرمنها چید و خوشه ها چید و بهره ها به استفاده برد. امام در ادامه فرمان انتل عبد و فلا عمد لک، خدایا تو عبدی هستی که فلا عمد لک. عمد به معنای انتها و پایان، که برای تو پایانی نیست. استحضار دارید از صفات ذات احدیت ابدی بودن است در نقطه مقابل ازلی بودن. خداوند ازلی است و ابدی است، یعنی هو الاول و الاخر. خداوند اول است بدون اول بودن و آخر است بدون آخر بودن، که شرح اون رو در خطبه های دیگر نهج البلاغه اشاره کردم. خداوند بی انتهاست، از ابتدا بی انتهاست، از انتها. هو الاول و الاخر، ابدی و ازلی است. ابدیت و ازلیت در ذات حضرت حق است. و گفتیم تمام صفات خداوند چی هن؟ لایتناهی هن، مرز و محدودیت ندارن. لذا امیرالمومنین میفرماید خدایا تو ابدی هستی، ابدیتی داری که فلا امد لک، که پایان ندارد. و انت المنتها فلا محیص عنک، و خدایا تو منتها هستی و انت المنتها. منتها اون پایان کار و انتهای کار رو میگیم، خط پایان رو میگیم. خدایا تو خط پایانی هستی که فلا محیص عنک. محیص به معنای بزنگاه گریز، که هیچ گریزگاهی نیست. و ان الی ربک المنتها، و پایان امر تمام پدیده های وجود و هستی به سوی حضرت توست. الی الله تسیر الامور، سیرورت همه امور و همه چیز به سوی حضرت تو و در محضر توست. حالا من این تو قسمت بعدی یه نکته ظریفی رو میگم، توی جمله بعدی امام مناسب تر است. و انت الموعد و فلا من جا منک الا الک، و خدایا تو موعدی، تو وعدگاهی، تو وعدگاهی هستی که فلا من جا منک الا الک، که هیچ راه نجاتی نیست برای آن مگر به سوی تو و نزد تو. خب میدانیم که خداوند موعدی برای انسانها قرار داده است. الا نجعل لکم موعدا، این موعد الهی است که لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، همه انسان ها مانند روز نخستینی که آفریده شده اند عاری از هر عنوان و هر سطوت و هر فخر و افتخاری که در دنیا به گمان خودشون تحصیل کردند در پیشگاه ذات هدیت حاضر میشن و موعد همه انسانها صبح قیامتی است که باید در حضور خدای سبحان همگان یک جا جمعناکم و الاولین حاضر بشند. این موعد همه انسان هاست. امیرالمؤمنین فرمود که پروردگارا و انت الموعد، و تو اون موعدی هستی که همه انسان ها باید در نزد تو حاضر باشند، که فلا من جا ملک، دیگه اونجا از داوری تو، از قضاوت تو و از حکم و فرمان تو هیچ راه نجاتی نیست مگر باز در نزد تو و به سوی تو. الهی من که الیک، خدایا می گریزم اما به سوی تو می گریزم، به سوی تو می آیم و چاره دیگری نیست جز مستعد بودن، مهیا بودن و آماده بودن برای رسیدن به این منتها و موعد در پیشگاه خداوند سبحان و داوری حضرت احدیت. خب اگر انسان واقعا موحدانه این رو بپذیرد و مؤمن به این باشه که پایان او بدون تردید یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، داره میرسد به سوی حضرت جانان در انتها و اونجا موعد الهیست، وعدگاه الهیست، حساب الهیست، کتاب الهیست، داوری خداوند سبحان است و کیفر و سزای الهیست، خب دیگه اینجاست که انسان دست و پای خودش رو عزیزان جمع میکنه. اینجاست که نمیتواند مشتی بر سر مظلومی بکوبد. اینجا نمیتواند بگذارد که این زبان به هر شیوهی باز بشه در مورد دیگران. اینجا اجازه نمیده که این دیده به هر سویی برود، این پا هر سمتی رو طی کند. اینجا جایی است که بهترین مهار و بهترین کنترل برای انسان درک حقایق توحیدی خواهد بود. فرمود به ید که ناسیت و کل دابه، خدایا در دست توست ناسیه هر جنبنده‌ای. کلمه ناسیه به این شعر و مقدمت رأس، شعر الجبهه، به این موی بالای پیشانی که پیشانی رو متصل میکنه به سر، به این قسمت ناسیه گفته میشه. و خب میدونیم که این قسمت موی سر یه حساسیتی داره، یعنی یه ضعفی انسان در اون داره که اگر کنترل بشه برای تسلیم شدن انسان خیلی فرصت بر اون کسی که کنترلش کرده است، یعنی میشه مهار کرده انسان رو با این در قبض قدرت گرفتن موی بالای پیشانی و اون چرا که ناسیه گفته میشه. به همین خاطر کلمه ناسیه و ناسیه رو در اختیار قرار گرفتن کنایه از تسلط و قدرت بر چیزی است. اینی که داریم عرض به خدمت عزیزان که خدای سبحان ان ربک هو آخذون ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه خداوند آخذون به ناسیتها، اینکه خداوند ناسیه اون رو در اختیار دارد. هر جنبنده ای در روی زمین قدرت الهی بر او مسلط و ثابت است. یا مثلا در قیامت داریم که یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، از ناسیه یا قدم میگیرند و به دوزخ پرتاب میکنند مجرمان رو، به قهر الهی میافکنند، یعنی اون جایی که خوب قدرت و تسلط بر اونها هست. امام فرمود به ید که ناسیت و کل دابه، خدایا معتقدم و میگویم که اختیار هر جنبندهی در روی زمین به دست توست، می آوری می بری آنگونه که بخواهی، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، در دست توست خدایا و در کف قدرت به اراده توست. به ید که ناسیت و کل دابه و الی که مسیر و کل نسمه، اشاره کردم در اون فقره بالا به این، و به سوی توست مسیر هر نسمه. کلمه نسمه از ماده نسیم میاد، اون لطیف و اون ملایمت به اصطلاح دم ملایمی که میآید. هر موجودی که نفس و نفس لطیفی دارد، دم و نفس لطیفی دارد میشه نسمه، یعنی اون دم و تنفس لطیف، تنفس لطیفی که دارد و اون نفس لطیفی که دارند، لذا نسمه به کار بردیم. مثلا انسان نسمه است، خداوند بار اون نسمه، آفریدگار نسمه است، یعنی انسانها را آفریده است. لفظ زیبایی است، کنایه از به اصطلاح جانداران هوشمندی که خداوند سبحان به کار میبرد. این رو در کلام خودش امیرالمؤمنین اینجا مطرح میکنن. الهی که مسیر و کل نسمه، مسیر سیرورت، گردش و انتقال، انتقال هر نسمه‌ای به سوی توست. در اون جمله بالا اشاره کردم که در آیات قرآن می‌بینیم خداوند وجود و آفرینش رو عزیزان به گونه‌ای قرار داده است که مقصد و مقصودی برای خلقت تعریف شده است. و مقصد آفرینش چیزی نیست جز به سوی اسماء و صفات الهی، یعنی همان گونه که خداوند جمال مطلق و کمال مطلق است، آفرینش و هستی به سوی اسماء و صفات الهی در حال حرکت است. لذا میگیم الله تسیر الامور، همه امور سیرورت و انتقال به سوی خدا دارد. منتهی الیه آفرینش ذات حق است، همان گونه که آغاز آفرینش هم حضرت باری تعالی بوده است. او که بدء خلق، آغاز کرد خلق را، انتهای خلقت، یبدا و یعید، به حضرت اوست و پایان هم به سوی اوست. امام فرمود الیک مسیر کل نسمه، آیه را الان قرائت کردم. در مورد ما انسان ها هم، ای انسان ها، شما آن به آن، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، دم به دم انک کادهن الاکب ککتن و ملاقی، دارید حرکت میکنید به سوی حضرت جانان و اسماء و صفات او. الیک مسیر کل نسمه. به اینجا که میرسد سخن امیرالمؤمنین، یک بار امام دیگه این جملات کوتاه زیبا پرمغز رو فرو میگذارند و لحن عبارات امام فرق میکند. سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا تو منزهی، تو منزهی، یعنی هر چه گفتم خدایا تا الان، هر چه امام توحیدیه گفتند، آن میخوان بگن خدایا تو فراتر از آنی هستی که من گفتم تا الان. گاهی میخوانیم ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. این را از زبان خودمون عرض میکنیم. امام فرمان سبحانکه، خدایا تو منزهی با تمام اوصافی که برای تو گفته شد. ما اعظم شأنک، چقدر عظمت دارد شأن و منزلت و جایگاه تو. ما گمان میکنیم که خدای تو رو توصیف میکنیم، اما الله اکبر من ان یوسف، خداوند فراتر و برتر از آن است که به توصیف درآید. یعنی با تمام زیبایی ها، با تمام معارف دلنشینی که امیرالمؤمنین مطرح کردن، باز اعتراف میکنن که ما عرفناک حق معرفتک، خدایا آن گونه که باید ما تو را بشناسیم نمیشناسیم. امام فرمود سبحانک ما اعظم شأنک، سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک. امام اوج میدن سخن و کلام رو که بسیار عجیب است. فرمود خدایا تو منزهی، چه عظمتی دارد ما نرا من خلقک، آنی را که میبینیم از مخلوقات تو و از موجودات تو در آفرینش. خب این نکته بسیار عجیبی است و عمیقی است که وجود مبارک امام اشاره میکنه. میدانیم که در طی هزاران سال اندیشمندان، متفکران در جامعه بشری تمام هم مهمت خودشون رو مصروف کردند عزیزان که رازهای خلقت رو درک کنن، با بخشهای مختلف آفرینش آشنا بشن، قوانین رو از دل پدیده‌های خلقت بیرون بکشن. تمام مجموعه مخترعین و مکتشفین و اندیشمندان و دانشمندان در حوزه علوم تجربی، در حوزه علوم انسانی، تمام تلاش خودشون رو در این جهت مصروف کردن. اما دقت بفرمایید، گاه میبینید که یه مجموعه علمی، نه یه دانشمند، یه مجموعه علمی، تمام عمر خودشون رو در شناخت یه گونه گیاهی، یه گونه جانوری، در یه بخشی از خلقت، یه گوشه ای از زمین، یه گوشه ای از آسمان صرف کردن. اما آن به آن هرچه جلوتر می آید دانش بشری، انسان مجهولات خودش رو و رازهای نفته خلقت رو بیشتر و بهتر درک میکنه. یعنی به همان مقدار که آگاهی انسان بالا میاد، چندین برابر اون ناآگاهی ها و نادانستنی ها برای انسان خودنمایی می کند و به نمایش گذارده می شه. یعنی خداوندی که تجلیگه خود کرد، خدا دیده ما را، در این دیده درائید و ببینید خدا را، که در این وجود و آفرینش حضرت پروردگار جلوه های خودش را نشان می دهد، به تعبیر امیرالمؤمنین ما اعظم ما نرا من خلقک، خدایا چه عظمتی دارد آنچه را که ما از خلق و مخلوقات تو میبینیم. تا 1920 گمان میکردند انسانها که مجموعه این کیهان، مجموعه کیهان، کهکشان راه شیری است. و بیش از اون چیزی را نمی دانستن. همون کهکشان راه شیری که 100 سیاره و تا 400 ستاره برای اون شمارده می شود و دانسته می شود. با تمام این عظمت کهکشان راه شیری که ما یکی از میلیون ها منظومه درون کهکشان راه شیری منظومه شمسی و سولار سیستم هستیم و ما هم زمین یکی از اجرام این منظومه و ما هم بالاخره در یکی از بخش‌های این زمین از پنج قاره اون در یکی از فراتر از 200 کشور اون در یکی از 30 استان این کشور 30 و چند استان این کشور و در یکی از شهرهای این استان و در یکی از محلات این شهر نشستیم در جوار علی ابن موسی و خطاب به همه عزیزان خودم که عرض ارادت دارم در سراسر کشور و فراتر از اون هر سوی جهان داریم صحبت میکنیم و مطالبمون رو منتقل میکنیم. خب این تصور میشد که این کهکشان راه شیریست. بعد دانسته شد که میلیون ها کهکشان مانند کهکشان راه شیری وجود دارد. بعد دانسته شد که رشته های کیهانی چیست. بعد سیاه چاله ها، بعد سیاه چاله های متفاوت از شکل و اشکال اول، سیاه چاله کر و امثال اون، افق هایی باز شد که سبحان کما اعظم ما نرا من خلقیک. حالا تمام تلاش ما این است که ما بالاخره میتونیم رو مریخ بنشینیم یا نه، میتونیم با مریخ ارتباط برقرار کنیم یا نه، با حال اینکه نقطه ایست این آگاهی و این تلاش ما در اقیانوس، اقیانوس فضایی که حضرت پروردگار در آفرینش قرار داده است. اون ماده تیره خلقت کجاست؟ و و و امام فرمود چه عظمتی دارد خدایا آن چرا که تو ما میبینیم از خلق تو. اما فرمود و ما اسخر کل عظیمت فی جنب قدرتک. اما تمام اینها که داریم میبینیم، تمام این عظمت ها که میداریم، اینها در جنب قدرت تو و قدرت آفرینی تو هیچ است و چقدر کوچک است. تمام اینا که در نظر ما این عظمت و ابهت رو دارد، تمام این کیهان و کائنات و کهکشان و تمام اون چرا که داریم لمس میکنیم و حس میکنیم و متحیر و مبهوت ماندیم، سبحانه که ما خلقت هازا باطلا میگیم براش. فرمود چه کوچک و خرد است تمام اینها در قبال عظمت تو. چرا؟ چون میخواد امام یه پرده دیگر رو برن. و ما احول ما نرا من ملکوتک. و خدایا ما احول، چه حولی دارد، چه دلخوره و حراسی دارد آنی که میبینیم از ملکوت تو. خب اینجا امام دیگه وارد یه افق دیگه ای میشن. آنچرا که گفتیم تا الان از عالم ملک بود، اما خدایا چه عظمتی دارد آن چه ما از ملکوت تو میبینیم. البته یا ابوالحسن شما میبینید فعلا از ملکوت الهی باید گفت. راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. و عزیزان من کلمه ملکوت رو میدونید، اینجا ملکوتی که امام مطرح میکنن همان اصطلاح قرآنی است. در حکمت و فلسفه اصطلاح خاصی داره ملکوت، یعنی عوالم رو تقسیم میکنن. ابتدا عالم هاهوت، یعنی عالمی که صرف و ذات حق در اون ملاحظه میشه و وجود داره. بعد عالم لاهوت، یعنی عالمی که اسماء و صفات الهی در اون ملاحظه میشه و محض اسماء و صفات الهی است. بعد عالم جبروت که عالم مجردات محض است. بعد از اون عالم ملکوت رو مطرح میکنن حکما که عالم ملکوت عالمی است دومتر از جبروت، فراتر از عالم بعدی که عالم ناسوت است، یعنی عالم ماده و عالم جرم و عالم به اصطلاح زمین و زمینیان به اصطلاح ما. و بعد هم در مقام ششم عالم کون جامع رو مطرح میکنن که عالم کون جامع یعنی عالم انسان که جامع ملک و ملکوت است، یعنی هم ملکوت را دارد و هم ناسوت را دارد. اما امیرالمومنین اینجا این اصطلاحات حکما رو نمیگن. اونی که امیرالمومنین در اینجا دارن مطرح میکنن ما احول ما نرا من ملکوتک، مراد وجود اون بارا که امام از ملکوت همان است که به سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. وزن ملکوت فعلوت است، هر چه در این وزن قرار میگیره اوج بزرگی و عظمت رو میرساند. ملک میره تو وزن فعلوت میشه ملکوت. هر آن چه در زمین وجود دارد ملک است، اما باطن اون چه در زمین است، در پس اون چه ما در زمین میبینیم عزیزان، از تمام حقایقی که در زمین است، از تمام اون چه در زمین است، اشیاء و اعیان و اشخاص و مفاهیمی که در زمین میبینیم، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی میشه ملکوت. این همان است که خدای سبحان در قرآن میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ابراهیم به جایی میرسد که باید اون چهره آفرینش رو ببیند، لذا خداوند ماهیت و حقیقت این امور رو بهش نشان میده. پیامبر مکرم اسلام باید برود و ببیند، لنوریه من آیاتنا، به معراج میبرد این بزرگان رو و اون چهره ملکوتی را ماورای چهره وجود و مادی هستی رو به اونها نشان میده. مراد امیرالمؤمنین این ملکوت قرآنی است. فرمود و ما احول ما نرا من ملکوتک، که خدای ما موندیم تو ملک تو، ما یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، داریم یه ظواهر زندگی و دنیا رو میبینیم، نه آنسو و باطن و ژرفای حقایق وجود را، و چه دلخوره و عظمتی دارد آنچه ما میبینیم از ملکوت تو. و ما احقر ذلک فی ما قاب عنا من سلطانک، باز خدایا همان ملکوت هم چه ناچیز است، آنچه میبینیم از ملک و ملکوت تو چه ناچیز است در قبال آنچه نمیبینیم از قدرت و سلطان تو. دیگه اینجا جایی است که قلم اینجا رسید سر به شکست، دیگه اینجا زبانی نداره انسان برا گفتن. عزیزم امیرالمومنین دیگه داره رازهایی رو مطرح میکند که اگر صحبت از 70,000 عالم است در الحمدلله رب العالمین، در بیان خود امیرالمومنین این مراد است. دیگه عوالم دیگری که ما از اون اطلاعی نداریم و نام اون رو هم نشنیدیم و هیچ خبری از اون نداریم که امیر در اینجا مطرح میکنن. و ما احقر ذلک فی ما قاب عنا من سلطانک، به خدا چه ناچیز است این ملک و ملکوتی که ما میشناسیم در قبال اون سلطان و عظمتی که حقیقت سلطان و عظمت توست. و جمله پایانی و ما اسبق نعمک فی الدنیا، اما در این حال خدایا چقدر بسیار و فراوان است نعمتهای تو در دنیا برای ما. اسبقه سباقه به معنای اون سرشاری، فراوانی. ما اسبقه نعمک فی الدنیا، در آیات شریفه فرمود اسبقه علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا چه بسیار سرشار کرده است بر شما نعمتهای ظاهری و باطنش را، در سوره مبارکه لقمان. خب این نکته درستی است که امام میفرمایند ما تمام وجود و هستی رو دقت بفرمایید، همه اون نعمتهای الهی است دیگه، از اکسیژن تنفسمون، آبمون، از همه چیز، همه چیز تا سلول سلول وجودمون. لذا خدا در قرآن فرمود و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، امکان شمارگان آمارگیری از نعمتهای الهی وجود نداره. درست؟ کی میتونه درک کنه عموم نعمتهای مادی و معنوی الهی را در دنیا؟ نه امکان شمارش داره، نه امکان سرفصلگویی حتی داره، و دانه دانه قطرات باران رو باید شمارد که این نعمتها رو فهمید. ما اسبق نعمک فی الدنیا، اما امام یک باره می فهمن و ما اسخرها فی نعم الاخره، اما تمام این نعمتهای دنیا خدایا در قبال نعمتهای آخرت تو چه خرد و ناچیز است. اینه که خدا در قرآن می فرماید که قل متاع الدنیا قلیل، پیامبر بگو که متاع دنیا بسیار ناچیز و اندک است. قل متاع دنیا قلیل، هر آنچه شما تصور میکنید در این نعمتهای دنیا هیچی نیست در قبال اون نعمتهایی که هر انسانی به او جنتی و موقعیتی و نعمتهایی داده میشود که ارض و از سماوات و الارض با تمام این مجموعه وجود برابری میکنه. یا للعجب که انسان چه ارزان می فروشد آنچه را که خداوند برای او مهیا کرد. امیرالمومنین از یه طرف بعد از تمام این معارفی که بیان فرمود، سبحانه که ما اعظم شأنک، خدا شأن تو، سبحانه که ما اعظم ما نرا من خلقک، چه عظمتی است در خلق تو که هر چه تأمل می کنیم باز بو علی سیناوار می گوییم دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست و بسی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت، یا آخر به آخر به کمال ذره ای راه نیافت. بعضی این شعر رو منصوب به ابو سعید ابوالخیر این دو بیتی رو میدونن، اما حکیمانه است، فیلسوفانه است تا عارفانه، لذا شاید نسبت به ابو علی سینا سزاوارتر و صحیح‌تر باشد. ماجرای ما آدمیان این است که اندر دل من هزار خورشید بتافت، لیکن به کمال یا آخر به کمال ذره ای را نیافت. فرمود ما اعظم ما نرا من خلقک و ما اسخر کل عظیمت فی جنب قدرتک و ما احبل ما نرا من ملکوتک. باز چه عظمتی ملکوت تو دارد و در این حال ملکوت و ملک همه در قبال عظمت و سلطان تو خورد و ناچیز. تا پایان سخن که خدمت عزیزان اشاره کردیم. و منها من ملائکت اسکنت هم سماواتک. حالا امام میخوان یک کمی ما را به عوالم فراتر هم ببرد، دست ما رو بگیرد در این کوچه پس کوچه های معرفت، ما رو به یه افقهایی، به یه میدانگاه ها و به زنگاه های بزرگی امیر مؤمنین میخوان انشاءالله رهنمون کنن که فردا شب ادامه بحث امام رو پیگیری خواهیم کرد. خدایا به امیرالمؤمنین قسم، به عظمت کلامش قسم که توفیق فهم و درک این معارف رو به ما عنایت بفرما. خدا توفیق معرفت خودت رو از ما دریغ مدار و ما رو در میدان توحید کمکمون کن که پروردگار رو بتوانیم با شناخت به اسماء و صفات تو و حقیقت توحید تو در این زندگی دنیا موحدانه زندگی کنیم و بهره ها و لذت های حیات موحدانه و توحیدی رو ببریم انشاءالله. خب من خدمت عزیزان عرض می کنم که دیشب امیرالمومنین همان گونه که خواندیم جسم آزرده و نالان همسر خودش را به خاک سپرد، همان جایی که نمی دانیم یا مدینه تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، تمام شد. امام فاطمه صدیقه را سپارد به خداوند سبحان. اما من نهج البلاغه براتون میخونم الان، دیدی دوباره باز کردم نهج البلاغه را، خطبه 202 رو محضر مبارک عزیزان میخونم. روی انه قاله عند دفن سیدت النساء فاطمه کل مناجی بهی رسول الله عند قبره. بعد از اینکه تمام شد تدفین زهرای مرضیه، امیر المومنین تنها مونده است. گاهی در بعض از روایات داریم نفز یده من تراب القبر، دستشو تکان داد از خاک قبر، ها جبه الحزن، تمام اندوه هستی بر جان علی نشست. دیگه امیر المومنین کسی رو نمیبینه با اون صحبت کند، رو میکند به قبر پیامبر، السلام علیک یا رسول الله عنی، سلام ای رسول خدا بر شما از من، و ان ابنت کن نازلت فی جوارک، و از دخترتون که الان در جوار شما آرمید، و سریعت اللحاق بک، اما دختری که زود به شما به سرعت ملحق شد. یک بار امیر فرمود، اعتراف میکند، قل یا رسول الله ان صفیت کسبری، یا رسول الله دیگه فاتح خیبر صبور الان در مصیبت فاطمه صبر ندارد، ورق انها تجلدی، ناتوان شدم، ضعیف شدم یا رسول الله در این مصیبت، الا ان فی التأسیلی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزن، الا اینکه چاره‌ای ندارم، باید همون طور که غم فراق شما رو تحمل کردم غم فاطمه رو هم صبورانه تحمل کنم. فلقد وصدتک فی ملحوده، یا رسول الله من شما رو خودم در لحد گذاردم، و فازت بین نهری و صدری نفسک، و جان شما بین سینه و وجود من در دامن من به لقاء الهی پیوست، فانا لله و انا الیه راجعون، اما چاره چیست؟ رجوع به سوی خداست. یا رسول الله فقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله امانتی که به من سپاردید امشب بازگردانده شد، و اخذت الرهینه، و رهنی که دست من داشتید از من گرفته شد، و اخذت الرهینه، فعل مجهول به کار میبرد امیر المؤمنین، اما حزنی فسرمد، یا رسول الله غم من پایدار است، بی پایان است، و اما لیلی فمسحت، دیگه علی شب نداره، تمام شبهای من بیداری است، الی ان یختار الله ریدار کلتی انت بها مقیم، تا اینکه خدا من رو هم بیارد و ملحق کند به اون خانه ای که شما در اون هستید. اما یا رسول الله وستنبؤک ابنتک، به زودی دخترتون به شما خبر میدهد، به تضافر امتی که علی حزمها، که چگونه امت شما بر او ظلم کردند و او را خرد کردند. فاحفه السؤال، یا رسول الله شما میخوام که فاطمه اگر به من چیزهایی را نگفت شما از او بپرسید، و استخبر حال و حال فاطمه رو شما از او جویا باشید، هازا ولم نتل العهد ولم یخل منک الذکر، با حال اینکه یا رسول الله چیزی فاصله نشد از رحلت شما که چنین آمد بر سر ما، و چیزی از یاد و نام شما هنوز نگذشته بود که خالی از میان ما باشد. و سلام علیکم، سلام بر تو و بر دخترتون فاطمه، سلام و مودع، سلام کسی که چاره ندارد جز این که وداع کند با شما. لا قالن ولا سئم، نه بغضی دارم و نه خستگی دارم از حکم و فرمان الهی. فان انصرف فلا ان ملالتن، یا رسول الله نه پای رفتن دارم نه دل ماندن. فان انصرف، اگر برم از کنار قبر فاطمه، نه به خاطر این است که خسته شدم از کنار او بودن. و ان اقم، اگر بر این قبر بایستم، نه به خاطر اعتراض است به وعده الهی، به ما وعد الله صابرین، که مؤمن به وعده های خداوند سبحان هستم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگار با آبروی امیر المومنین و صدیقه طاهر توفیق درک این حقایق رو به ما عنایت بفرما، و ما رو از شیعیان و محبان و پیروان واقعی امیر المومنین و زهرای مرضیه قرار بده، و با آبروی این دو بزرگوار ابتلاعات رو از دامن اسلام و شیعیانشون و مملکتمون دور بگردان. متشکرم. اوقات عزیزان بخیر، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.